ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم
مريضا فمن يداوي
داری تجار امناء الله بالخلق فإذا كان الأمين خائنا فمن يؤتمد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه ولی عصر امام زمان حضرت مهدی علیه السلام بهرمند باشید. بلندتر صلوات قطع کنید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اصلاح نمی شود، امر عوام این امت مگر بعد از آنی که خواص این امت اصلاح بشوند. تا خواص اصلاح نشن عوام ای امت اصلاح نمیشن. خوب شدن اونها در خوب شدن مردم مؤثر و بد بودن اونها در بد بودن و بد شدن مردم تأثیر دارد. آقا این کلرا رو خاموشش کنید. هر کس برنامه اصلاحی بخواهد باید بیاید از رسول خدا پیغمبر اسلام برنامه اصلاحی ببیند و بگیرد و پیاده کند. خب یا رسول الله اون چهار دسته کیان که تا اونا اصلاح نشن مردم اصلاح نمیشن؟ فرمود دسته اول و طبقه اول زمامدارهای امور دنیایی شما مردمان. تا اونا اصلاح نشن مردم اصلاح نمیشن. دسته دوم زمامدارهای امور دینی شما، علما و روحانیین هم از نظر دین وظائفی دارن در دل اجتماع. تا اونام به وظائفی که دین مقدر فرموده و تعیین کرده عامل نشن مردم اصلاح نمیشن، نقش مؤثری دارن در اصلاح اجتماع. دسته سوم طبقه عباد و زهاد و مقدسان، تا اینام به وظائفی که بهشون محول عمل نکنن، حالا میگم چیه، مردم اصلاح نمیشن. طبقه چهارم طبقه تجار و کسبه و معامله گرها و اهل خرید و فروش و بیع و شراها، تا اینام به وظائف کسب و کار و تجاری که از نظر برنامه ریزی اسلام براشون مشخص شده عمل نکنن مردم اصلاح نمیشن. به چه دلیل؟ به چه برهان؟ به چه بیان؟ این صرف ادعا نباشد که تا اینا خوب نشن مردم خوب نمیشن. آقا اینا چه نقشی دارن؟ چه کارن؟ یکی یکی رسول خدا بررسی میکند و میفرماید. ان الملوک رعات للخلق فاذا کان الراعی ذئبا فمن یرعی الغنم. پیغمبر میگد اما دسته اول که زمامداران چرا مؤثرن؟ به جهت این که اینا چوپانان اجتماع هستن، اینها رعاتن، رعات جمع راعی، راعی یعنی شبان و چوپان. چوپان در میان گله گوسفند نقش مؤثری داره، یعنی به هر طرفی که گله رو ببرد گله برده می شود. طرف صلاح صالح، طرف فساد فاسد. چه تشبیه قشنگی. آیان عزیز، برادرای عزیز، وظایفی که یه شبان و یه چوپان در میان گله داره چیه؟ این زنا چشونه اینقدر سر صدا میکنن؟ جانیس نه یا تو مادر همونجا جلوشونو بگیرید که از آیان متصدی های هیئت همونجا قسمت زنانه و دمه در باشه، جانیس نگذاره بیان تو، سلوک نکنن جو. جانیس مادر بشینم اونجا مردم، مجلس مردم به هم نزن، بشین خواهرم. چوپان چند تا وظیفه داره در میان گله گوسفند. اول وظیفش اینه هر وقت این گله احتیاج به آب داشت او رو طرف آب رهبری کنه، احتیاج به خوراک داشت در اختیارش بگذاره، احتیاج به استراحت داشت او رو راهنمایی به استراحتگاه و آسایشگاه در نظر گرفته شده بکنه. همه وظایف چوپان در میان گله همینه. اینا از وظایف سر و پا افتاده است. یک دونه وظیفه در میان وظایفش داره بسیار مهمه، اون چیه؟ وظیفش اینه هر وقت یک دونه گرگ، یک دونه دشمن خونخوار حمله کرد به این گله گوسفند، چوپانه سینه‌ش رو سپر کنه بره تو سینه گرگ، این دشمن را از سر این گله رفع و دفع کنه. پس چوپان باید با گرگ بجنگه، درسته؟ پیغمبر میگه حالا اگه یه وقتی آمدن یه گرگی رو چوپانش کرده، تکلیف گوسفندا چیه؟ فَإِذَا كَانَ الرَّاعِي ذِئْبًا فَمَنْ يَرْعِي الْغَنَمَ. اگر بنا شد یه گرگی رو چوپانش کردن، یه دونه گرگی رو به اسم شبان و چوپان به جان گوسفند انداختن، دیگه تکلیف ای گوسفندا چیه؟ دیگه کی بیاد دلسوز ای گوسفندان باشد و دفاع از دشمنانش بکنه؟ ای بیان پیغمبر. خدا بیامرزه بعضی از شعرا رو انصافا اشعار پاکیزه‌ای گفتن. یه در آن باقی گم، در آن باقی گم گل چین باغ بانست، فغان بلبلان بر آسمان نست، فغان شبان باشد به پاس گل مست، کج دائم ز کج دائم گریزد راست رفتار گواهم این سخن تیرم کمانم فاذا کان الراوی زبن فمن یرع الغنم لا اله الا الله. حرف اینجا خیلیه، از نظر تاریخ بزنیم شاهد اقامه کنیم، اما به قول فروغی بسامی میگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. عجبا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می روند، دیوار کج خدا ابوبکر رو لعنتش کنه، عمرم خدا لعنتش کنه، عثمانم خدا لعنتش کنه، معاویرم خدا لعنتش کنه، یزیدم خدا لعنتش کنه. یه وقت حواساتون رو جمع کنید، ما دنبال اینا نریم. هر کسی به اندازه خودش ظلم می کند و شعاع وجودیش، آی مردم بعد 1300 سال تو شهرستان دارالمؤمنین کاشون محله پشت مشهد مسجد میدونگاه تو هیئت فاطمیه، این وقت شب کافی تو چندین هزار زن و مرد رفته منبر داره داد میزنه خدا ظلمه و ظالمین به اهل بیت و لعنت کنی، یه وقت نشه خودمان تو لیست باشیم. آی مردم بعد 1300 سال به قرآن و علی و بچه‌هاش ظلم نکنی. ما بله ما بله بله برای چه اینقدر اینا متحمل این صدمات و لطمات و زحمات و ناراحتی ها و ناروایی ها شدن؟ از جونشون بیزار شده بودن، راحتی نمیخواستن، آسایش نمیخواستن، زندگی مرفه نمیخواستن. چه چیز وادارشون کرد دست از همه اینا بکشن تا دین وایسن و اینقدر بسوزن؟ چی سبب شده؟ ای مردم علاقه به دین، علاقه به مذهب، علاقه به پیغمبر، علاقه به حقیقت، علاقه به واقعیت، علاقه به تقوا، علاقه به ورع، ارادت به ایمان سبب شده بود اینجور پاکار باید زحماتشون رو از بین نبرید. من امشب شب وفات بی صدیقه است، به داد بلند میگم، پشت میکروفون میگم، با صراحت میگم، بلند میگم، بی پروا میگم. ای خواهرا و مادرای دینی، یا بی بندوباری و بی عفتی و سر و سینه در اختیار مردای نامحرم نشون دادن و دست از زهرا کشیدن، یا با زهرا بودن و چادر داشتن و حجاب داشتن و با عفت بودن و نسل آتیه رو تو خونه ها و تربیت کردن به تربیت دین و مذهب و قرآن و علی و بچه ها. هر کدوم ها میخوای انتخاب کن، بازی نکن، گاهی پا منبر نیا، گاهی صورت تو قرص نگیر، گاهی تو خیابون جلوی مرد نامحرم سر و سینه رو وا بنداز، تو رو خدا اگه با فاطمه زهرایی یه لاخ موتو به این نامحرمانشون نده، اگه از زهرام جدایی پای منبران نیا. چه کاره ای؟ زن شیعه و چادر بدن نما، زن شیعه و پیراهن بدن نما، زن شیعه و جوراب پا نما تو خیابون، زن و شیعه و سر و سینه باز، مرد شیعه و چشم دنبال ناموس مردم، مرد شیعه و در مغازه پشت پاچال برا چهار متر پارچه خرید و فروش و چهار جفت کفش یا چهار شی چیزی دیگه، یک ساعت با ناموس مردم مشغول بگو و بخند. بله، جوان شیعه و سر کوچه بعد از تعطیلی مدرسه و دبیرستان و کسب و کار ایستادن و به 2000 تا زن دختر مردم که میانو میرن نگاه کند و متلک بگد و بگد و بخنده. بله، یک دونه کاسب شیعه و تو بازار شیعه دروغ، یک کاسب شیعه و قش در معامله، بازار شیعه و مملو از ربا و رباخاری. شما رو خدا کدوم طرفی هستین؟ اگر با امیرالمومنین این اونایی که با علی هستن با ربا نیستن، اونایی که با علی هستن با چشم چرونی نیستن، اونایی که با علی هستن اهل گفت و شنید با زن مردم و دختر مردم و جوون مردم از نظر شهوت نیستن، اونایی که با علی هستن تو بازار شیعه علی کم فروشی معنا نداره، عیب جنس به مشتری نگفتن مفهوم نداره. چیکاره این؟ سینما می سزن، فیلمش هم میارن، صندلی های سینما رو کی پر میکنه؟ بلیط های سینما رو کی میخره؟ بلیط های تماشاخونه ها رو کی میخره؟ شراب بیارن، شرابش رو کی میخوره؟ بساط شطرنج و قمار بیارن، قمارش رو کی میبره و کی میبازه؟ بله، من از همون اول که وارد شدم شروع کنم بگم، شاید خواهرها نمیدونن، چرا ندونن؟ چرا؟ الحمدلله دوره سال تو این شهر گوینده های برجسته اسلامی میان بر حسب دعوت یک مش متدینین و مذهبی ها. خودم رو حساب میکنم الان که کوچکترین منبری هستم از منبری های دربار سید و شهدا، قریب 15 سال من تو این شهر میام و میرم، تو همین شهر مگه نی؟ چقدر من منبر رفته باشم تو این شهر خوبه، چقدر اجتماعات زیاد دیده باشم تو این شهر خوبه، چقدر این علاقه های دینی شما رو دیده باشم خوبه، چقدر این عواطف شما رو دیده باشم نسبت به دین و مذهب از زن و مرد خوبه. دفعه اولم نگاش خوبه، مجالس، محافل، منابر، جمعیت ها، حقوق، من خودم چقدر حرفو توی شهر زده باشم خوبه. 1,000,000 دفعه دیگه مگه زنده باشم میگم، برای که اتمام و حجت بکنم حرفو تمام کنم، بگم زهرا جان گفتم نشنیدن. من نوکر پسرش امام زمانم، من جیره خور در خونه بی بی فاطمه و بچه هاشم. اون چه میخواد او باید بگم، نه اون چه شما میخواین، اون چه او میخواد میگم. نون آل محمد رو میخوریم، باید حرف آل محمد بزنیم. نوکری بچهش امام زمان رو میکنیم، باید خواسته هاشو بگیم. بگم چش، فاطمه زهرا میگه خواهرها گوش کنن، امشب باید یه چیزایی بگم جگر بی بی زهرا خنک شه. فاطمه زهرا میگه زنا، میگه اگر تو خونه بودی یک نفر مرد نامحرم اومد عقب در، در زد، کسی تو خونه نبود، مجبور شدی بری در رو وا کنی، آمدی پشت در، همینطور که اومدی پشت در نگو کیه. پا چکا کنم؟ فاطمه زهرا می فرماد این انگشت سبابتو اینو میگن انگشت سبابه. انگشت سبابت رو بکن تو دهنت، بذار رو زبونت اینجوری، بگو کیه که تون صداد بد بشه. این مرد نامحرم پشت در عاشق صدای نازک تو ناموس مسلمون نشه. این درس زهرات. این فاطمه به شما اجازه میده به بهانه دم پارچه خریدن صبح ساعت 8 تو خونه بیرون بیای، یک بعد از ظهر تو بازار بیای بیرون، 40 تا مغازه رو زیر رو کنی، با هر کدومی چند دقیقه بگی و بخندی. تو خانم برو از فاطمه زهرا امشب بپرس بگو چه کنم، برو از فاطمه زهرا بپرس بگو وظیفم چیه. اگر یک دونه کاسب متدین باشد، مذهبی باشد، یه زن بیاد در مغازش مثلا بگه چیت ری میخوام، تاقه چیت ری رو بذاره در مغازه دروزدنه تایی بپسندد و نگاه کنه سرشو جای دیگه بند کنه، خیلی به این زن ور نره گفت و شنید و خنده نداشته باشه، میگه یه کاسب بد اخلاقه، از این نباد جنس بخرن، ای اصلا آدم نی. آدم او آدم شهوترانیه که یک ساعت با این ناموس مردم بگو و بخند داشته باشه. بله قرآن یاد گرفتن و قرآن خوندن چقدر ثواب داره زیاد. پیغمبر میگه قرآن و یاد دخترا و زناتون بدین آی مردا، اما سوره یوسف و کراهت داره یاد اینا بدین، چون در سوره یوسف یه اشاره ای شده که در میان خانه پادشاه مصر و عزیز مصر، زن پادشاه مصر زلیخا چون نوکرش غلامش یوسف یه جوان خوشگل قشنگ زیبایی بود، علاقمند بهش شد و تو خونه خلوت سر به عقبش کرد، گریبونشو گرفت نگهش بداره با او آتش شهوت خاموش کنه. پیغمبر میگه نگذار به این مطالب این زن و دخترت آشنا بشه، که میشه یه زن نامحرمم دنبال یه جوون قشنگ نامحرم را بیفته، مبادا سر و گوشش واشه. تو این زن و دخترت آوردی پاک تلویزیون نشوندی، او میگه سوره یوسف یادش نده، تو پاک تلویزیون نشوندی. تلویزیون رو کی خرید ورد خونه؟ پولشو کی داد؟ پول برقشو کی میده؟ خراب که میشه پول تعمیرشو کی میده؟ به خدا جواب ندارید قیامت بدید شما. چند وقت پیش بود، مگه ضررم داره آقای کافی گوش کو برات بگم، اون چه تو روزنامه ها نوشته که دیگه خوندنش طور نیست، تو روزنامه اطلاعات و کیهان نوشتن، من یادداشتشو دارم، بریدم دارم تو یادداشتشی دیگه کاغذشو. چی نوشتن؟ 3-4 ماه پیش بیشتر نبود، نوشتن یک پسر 11 ساله با یک دختر 9 ساله عمل منافی با عفت انجام دادن. از این پسره رو گرفتن، دختره رو هم گرفتن، بابای دختره و بابای پسره رو هم آوردن تو دادگاه اطفال. در اونجا از پسره رئیس دادگاه پرسید ای بچه جعلق 11 ساله، تو از چی یاد گرفتی ای عمل زشت و کثیف رو؟ صدا زد از پا تلویزیون. گفتن که تو از پا تلویزیون یاد گرفتی؟ بعد که تحقیق کردن دیدن راست میگه، هر شبانه روزی یک ربع ساعت پشت برنامه تلویزیون برنامه تعلیم امور جنسی داشتن، یعنی داشتن یاد میدادن این پسر با این دختره چطور باید تماس بگیره، از چه دری وارد بشه و دختره چجوری جواب بده تا به هم برسن. اون وقت این زن با عفت تو، این دختر با حیاتو نشوندی پای این برنامه که سر تا پا دریده و بی حیا بشه به عفت قرآن و درس حجاب قرآن و درس تقوای قرآن و پاکی زهرا لبخند بزنه، به جان صاحب امشب فاطمه زهرا قسم ای مردم کاشان، یک روزی براتون پیش میاد که حریف زن و بچه‌تون نشین، دریده میشن، بی حیا میشن، پر رو میشن، ترود وای میستن، به حرفت اعتنا نمی کنن، شلغم هم دیگه به حرفت ریز نمی کنن. خدا شاهده توش گیر می کنی، نه دنیا براد می مونه نه دین. این نصیحت های ای گوینده ها و ای منبر ها و ای بلندگوهای قرآن و اهل بیت رو گوش کنید مردم، برای خودتون خوبه. تو دستی یه روزی تو سرت میزنی چی کار کنم؟ من میگم این شوهره برات خوبه، دختره میگه فلان پسره یه هرزه رو میخوام. گوش دادی؟ به جوانم میگم این دختره این خانواده متدین برات خوبه، فلان دختره یه بیهجابه رو میخواد. وقت تو دستی بدن تو سرت. هر چه آج کافی و آج کافی ها و ها ها بالای منبرا گفتن تا این جوجه ها پروبال در نیاوردن خودشون پرواز کنن، هر جا مخوان برن برن، هر چی میخوان بگن بگن، تا اونجا نرسیده اینا را تربیت کن به تربیت دین. گوش نکردی؟ حالا این جوجه ها بال در آوردن، اهل پرواز شدن، اهل اراده شدن، اهل نظر شدن، اهل رأی شدن. اونم یه جوری اظهار نظر میکنه که همه رو ندیده میگیره، نه خدا رو میبینه، نه قرآن رو میبینه، نه پیغمبر رو میبینه، نه علی رو میبیند، نه ائمه هدات مهدیین. و کار به جایی رسیده به مرجع تقلیدش هم اعتراض میکنه و لبخند میزنه میگه اینا چی چیه تو رساله ها نوشتن؟ ده چه چرتی داری میگی؟ چه غلطی داری میکنی؟ لگن بدن توی دهنی که اهانت به مراجع تقلید جانشینهای ولی عهد داره میکنه. چی میگی؟ زبون بریده. اهانت به مراجع تقلید اهانت به امام زمانه، اهانت به امام زمان اهانت به پیغمبره، اهانت به پیغمبر اهانت به خداست. تو در حد شرکی. او توقیعی که از ناحیه مقدس صادر شده بردارید بخونید. الرد علیهم کرد علینا و الرد علینا کرد علی الله و هو فی حد شرک. اگه نیست یک مش جوانایی که تو کلاس دین و مذهب تربیت شدن، به کوچکترین طلبه‌ای از سربازای امام زمان که میرسن مثل آدم سلام میکنن، اظهار ارادت میکنن، اظهار محبت میکنن، چون تو رگ و خونش خوابیده که ارادت ورزیه به امام به سر، ارادت ورزیه به امام زمانیه که من قربونش میشم. اما وقتی بنا شد اصلا نسبت به خود امام زمان با یه دید دیگه نگاه بکنه، نسبت به نوکراش میخوای احترام بکنه؟ نسبت به حوزه علمیه چه احترام بکنه؟ نسبت به مرجع تقلیدش احترام بکنه؟ لا اله. پناه بر خدا. مرحوم آیت الله العظما شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علی خاتم المجتهدین، ای آقای بزرگ که بعد از صد و چند سال هنوز حوزه‌های علمیه سر سفره علم او نشستن، توی حوزه‌های علمیه یکی از کتاب‌هایی که درس داده میشه علش برای همه طلبه‌ها و فاضل تربیت کرده و تحویل داده، از کتاب‌های علمیه مرحوم شیخ، یکی در اصول یکی در فقه، کتاب رسائل کتاب مکاسبش. و اینجوریه شیخ مرتضای انصاری، او مرد عالم زاهد فقیه در نجف اشرف، یه شب با چند تا از طلبه‌هاش یه جایی دعوت داشتن اونجا بودن. این ریزکاریا رو ببین، یه کسی افتخار پیدا کرده بود، میزبان شده بود و مهمان کرده بود چند تا از نوکرها و ولی عصر رو. وقتی شام خوردن خواستن بیرون بیان متفرق بشن، مرحوم حاشق فرموده بود دوتا دوتا برید، شما دوتا از این ور برید، دوتا تون از اون ور برید. گفته بودن آقا چرا؟ فرموده بود میترسم هوشتاییتون با هم دیگه برید یه عوام نفهم نادون بگه آی آخوندا رو ببین، با همین کلمه یه آخوندا رو ببین اهانت به روحانیت کرده باشه و ای کافر بشه. خوش بدی شما اینقدر باید به روحانیت احترام کرد و احترام قائل شد. لا اله الا الله. آیون عزیز با چه دیدی بی امامه به سرا نگاه میکنی؟ میدونی؟ یک وقت دیدت اینه که اینا سرباز امام زمانن، هر چه عدد بیاد مضایقه نمی کنی از نظر احترام. بابا ما آخوندا به شما بگیم راضی نمیشیم با یه چارچه پول و چارت و لغمرون شما؟ مگه ما محتاج شماییم؟ مگه ما جیره خور شماییم؟ مگه ما ریزه خور شماییم؟ به شما بگم شما میلیونراتونم هر وقت کارتون گیر میکنه میدوید در خونی ارباب ما ولی یه هست او آقا باید گره گشایی از کارتون میکنه. ما جیره خور حجت ابن الحسنیم، ما ریزه خور سر خان نعمت ولی یه عصریم. مش بدید چی میگم؟ ما نوکر قرآنیم، ما سرباز اسلامیم، ما مدافع از حریم تقوا و ورع و فضیلتیم. خدا شاهد اگه ما چشممون به قیافه شما باشه اصلا باید تا بالا منبر نیداریم. چرا؟ به جهتی بالا منبر میریم بخیم از عرق و شراب بگیم چهار تا عرق خورن اخماشون میکشن به هم، راجع به روا چیزی بزنیم چهار تا روا خورن قیافه ها میره تو هم، که خدا ریشتونو بکنه آی روا خورا. از تو تومن 2000 گرفته. میدونم یک کاشون قوغا خیلی بود چقدر رواخور داره. زیاد. خدایا شب وفات بی بی فاطمه است، یا اینا رو هدایت کن یا ریششون رو بکن. چرا من تو تهرون که منبر میرم نمیگم رواخورا، میگم زالوهای اجتماع. مثل که زالو به جون آدم میچسبه خون آدم رو میمکدا، این رواخورای بی غیرت اینا هم به جون زندگی مردم میچسبن، خون ثروت و مکنت و دارایی و آبروی مردم رو میمکن تا بیچارش نکنه ولش نمون. خدا شاهده یه وقتی مشهدمون، من بچه بودم تو اون محله پر جمعیت، اونجا 60-70 داره و تو اون محله جمعیت داره، اونجا یک دونه پیرمردی بود این ربا میخورد، والله روش نمیشد تو مجالس مذهبی بیاد. تو خیابونم همینجور که راه میرفت و با انگوش هی نشونه هم دیگه میدادن، مسخرش میکردن که این مردی که ربا میخوره. الان قبه رباخاری برداشته شده. امام جواد فرمود وای به حال اون جمعیتی که قبه اعمالشون از نظرشون برداشته بشه، دیگه کار بد و بد ندونن. الان چند نفر شما میتونید پیدا کنید که اینا اهل کسب و کار و خرید و فروش باشن؟ اینا یا ربا نخورن یا ربا ندن. ملت خیال میکنن فقط ربا خوراش بدن، ربا بده هاشم بدن. تو اگه ربا نمیدادی که او ربا نمیخورد که. چهار دسته در ربا ریششون گیره. دسته اول اونی که ربا میده، دوم اونی که رباشو میخوره، سوم اونی که دلالیشو میکنه. 10,000 تومن از شما میگیره میده به فلانی، میگه تومای 200 تومن بده به فلانی، تومن یه عباسی حضرت عباسی. بله، چهارم نفری که تو قصه ربا ریششون گیره اون آقای منشی و میرزاییه که میشینه این عمل ربوی رو مینویسه. ما 1,000 تومن 1,500 تومن بهت میده اینجا بشینی دفتر نویسی بکنی، یا این 4 تا چک و سفته ربایی که میخواد بنویسه بگو خودت بنویس، من توی گناه کبیره شریک نمیشم. برای چارچه حقوق خودتو جهنم نبر، تو رازق داری، بیرونت هم کرد و یکی دیگه هست. خدا که نمرده، رازقت خدا. توجه کرد. فَإِذَا كَانَ الرَّائِي ذِئْبًا فَمَنْ يَرْعِي الْغَنَمَ. لا اله الا الله. یه روز امیر ابی بکر که سر ابی قحافه لعنت الله علیه، بعد از وفات پیغمبر سقیفه بنی ساعده درست کردند و مجلس شورا درست کردند و رأی دادند و کاندید کردند ابی بکر را. پیغمبر گفته بعد از من علی، اما مردم ابوبکر رو میخوان. حسابشون هم درست بود. میدونی چرا؟ به جهتی که امیرالمؤمنین بیت المال مسلمونا رو درش وا نمیکنه، میگه هر کی میخواد ورداره بره، اما با من باشید. علی ابن ابی طالب یه قاضیش هم حساب داره پاش، اینا نمیتونن با علی بسازند و کنار بیان. راسته، امیرالمؤمنین با آدم عرق خور، شراب خور، قمارباز، دوز، کثیف، آلوده رو نمیده. علی ابن ابی طالب میگه دورو بر من میتونه سلمان بیاد، ابیذر بیاد، مقداد بیاد، عمار بیاد، حذیفه بیاد، یک مش آدمای دینی و مذهبی و پاک تو درواسی هم با کسی ندارم من. خوش بدی؟ لذا اینا دورو جمع شد. اگر بدونید این مرد ریاست طلب، مقام طلب، جاه طلب چه جنایاتی کرد، الله اکبر. یکی از کارهایی که کرد، فدک فاطمه زهرا رو قصد کرد. فدک میدونید چی بوده؟ هی میگن فدک فاطمه زهرا رو بردند و خوردند، چی بوده برات بگم امشب؟ یه صلواتی بلند بفرستید تا پیغمبر اکرم اومد برای جنگ خیبر. مسلمان هم اومدن. جنگ خیبر یعنی جنگ با یهودیا. تو قلعه خیبر بودن اینا، دلم بسته بودن. قلعه خیبر میدونی کجا بوده؟ من پریسان رفتم دیدم. از تیما که اولین شهر عربستان از طرف اردن با ماشین که میرن میرسه به یه جایی که 150 کیلومتر تا مدینه، اسمش خیبره. پشه های مالاریا بدی هم داره، یک دونه آدم غریب نمتونه شب اونجا بخوابه. بخوابه دا بدنش رو این پشه های مالاریا میزنن، بودی یه ماه مریض بشه بره تو مریض خونه ها. هزار روز بعضی ها اونجا میمونن. آب خوبی هم داره. خیلی عرض میکنم که قلعه خیبر، بچه بشین بین منبر، یک قلعه بوده این وسط، نگاهتون به من باشه، یک قلعه بوده این وسط، اسمش قلعه قموسه. تمام اسلحه های یهودی ها تو اتاقای قلعه بوده، انبار مهمات. دور این قلعه قلعه دیگه بوده، گندما و جواب و ذرت ها و خوراکی ها تو اتاقای قلعه بوده، یک قلعه دیگه دور این، یک قلعه دیگه دور این. تو این 5 تا قلعه دیگه آدم میشسته. یهودیه نقششو ببین، اسلحهشو میداره وسط، نونشو میچینه دورش، خودشم میچینه دورش. گوش دادی؟ قلعه وسط مال اسلحه، قلعه دورش مال ارزاق، 5 تا قلعه دیگه هم دور هم دیگه توش آدم میشسته. وقت دور این 7 قلعه یک دیوار کتوپهن بلند درست کرده بودن، یک درم براش گذاشته بودن. چه دری؟ در قلعه خیبر معروف دو تاش. ابن ابی الحدید سنی درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه قصیده گفته، اسمش قصیده عینیت. این قصیده رو دور صریح علی نقش کردن. یه شعرش اینه: یا قال الباب الذي الهزهی، یا قال الباب الذي الهزهی، عجزت اکف اربعون و این قصیده رو دور صریح علی نقش کردن. یه شعرش اینه: یا قال الباب الذي الهزه، یا قال الباب الذي الهزه، عجزت اكف اربعون و اربعون. ای کننده اون دری که عاجز بودن از تکون دادن اون در، 44 کف. یک دری بزرگ، 44 نفر میخواد این در رو ببندن و با در قلعه خیبر. جغرافیایی وضعشو بگم، دور این قلعه خیبر خندق چنده، جلو این در پاش خندقه. چرا؟ دشمن اگه خواست حمله کنه بره توی گودالی بیاد بالا پشت در. آدم اگه میدون داشته باشه، نگاه به منه، میدون اگه داشته باشه، جا داشته باشه، در اینجا باشه، میتونه میدون بگیره زور بده دروان. اما اگر پا گودالی باشه، آدم بیاد بالا پشت در راست وایسه، میدون نداره که در رو زورش بده، زورش کم میشه. یهودی ها اومدن تا در گودال کندن، درم بستن، توشم جمعیت پر. پیغمبر رسید با مسلمونا، من جمله از کسانی که بودن با پیغمبر ابوبکر و عمر و عثمان بود و آقا امیرالمومنین بود. یه وقت پیغمبر پرچم رو داد دست ابوبکر، گفت ابوبکر برو در قلعه خیبر رو واکن و فتح کن و بیا، یک مش مسلمان هم کمکت میان. ابوبکر اومد تا به این دره نگاه کرد و اینا، گفت ما که مردمون خونه نیست. ابوبکر برگرد، پرچم رو پیغمبر داد دست عمر خان. آره عمره رو فرستی، ای خدا ریشش رو بکنه. عمره خودمونه. عمره آقا، عمره اومد پشت در، دید نه اونم مثل که مردش خونه نی، برگشت که آقا منم عاجزم. فرمود به خدا قسم فردا پرچمو دست کسی میدم که تا قلعه رو فتح نکنه نیا. ابوبکر به عمر گفت به کی میخواد بده؟ گفت معلومه به علی میده. پرچم و داد دست شاه ولایت، یک مش مسلمونا اومدن آقا ما چیکار کنیم؟ گفت برین دنبال کارتون، خودم یکی اول میرم جلو ببینم چیکار میکنم. پیغمبر اومد تو چاله و امیرالمومنین اومد تو چاله و گودال، از گوداله اومد بالا پا در وایسی. یهودیام تو قلعه خیبر خاطر جمع که این در رو کسی نمیتونه وا کنه. آقا یک دفعه دیدن شاه ولایت علی، دید 5 تا انگشت این در زیادشه، 2 تا انگشت، انگشتای یداللهی انداخت تو حلقه در. این در رو یه تکونش داد، این در رو یه دفعه صدا داد الله اکبر، در رو کند. این در رو دست علی. امیرالمومنین یواش یواش برگشت توی گودله، این در و خوابون رو دستش، یه سر در تو قلعه خیبر، یه سرم این ور خندق، علی هم تو خندق زیرش وایسیده در رو نگه داشته. صدا داد آی مسلمونا بین از بالای در برین تو قلعه، من زیر نگهش داشتم، اینو پل کرد. یه وقت مرحب خیبری گفت کی در رو کن؟ گفتن علی. گفت نه علی نباد باشه. گفتن چی تو؟ گفت برای ما پیشگویی کردن یک نفر فقط میتونه این در رو بکنه و بر یهودی ها مسلط بشه، اونم کسیه که مادرش اسمشو حیدر گذاشته. گفتن آری خدا آغاست. قلعه خیبر رو شاه ولایت فتح کرد، یهودی ها تسلیم. قلعه بزرگ بود نزدیک خیبر، اسمش فدک بود. از اینجا که خلاص شدن بنا شد برن اونجا، تا فهمیدن که قصه جوریه هنو امیرالمومنین و پیغمبر نرسیده، فدکی ها تسلیم شدن. ما تسلیم. خب غنایم جنگی دیگه، چیزایی دست آوردن و آوردن. وقتی رسیدن مدینه، جبرئیل اومد، هرچه از جنگ گیرشون اومده باید بریدن تو بیت المال تو مسلمان ها تقسیم کنن. وقتی پیغمبر رسید مدینه گفت خدا میگه یا رسول الله و آت ذل قربا حقه، حق ذل قربا رو بده. پیغمبر فرمود حق ذل قربا چیه؟ گفت پروردگارت میگه اونای دیگر رو که گیر آوردی تو مسلمونا تقسیم کنین، اما این فدک رو بده به دختر زهرا، مال فاطمه باشه دو بچه هاش. پیغمبر اکرم فدک رو داد به حضرت زهرا و بچه ها. پیغمبر از دان دنیا رفت، کاری که گرد فرستاد کارگرای فلک رو بیرون کردن. فلک چقدر جا بوده، درآمدش چقدر بوده، تاریخ میگد، تاریخ میگد فلک فاطمه زهرا سالی 80,000 دینار طلا 1400 سال پیش عائدیش بوده. شما اگه یه باقی 50 سال پیش قمصر کاشون یا نیاسر یا خود کاشون داشته باشین، 50 سال پیش سالی 1000 تومن بهتون عائدی بده، الان سالی چقدر عائدی داره؟ فدک 1400 سال پیش سالی 80,000 دینار طلا عائدی داشته. ابوبکر گفت علی رو که تو خونه نشوندیم، اگر پولش هم ازش بگیریم دستش خالی بشه هیچ کار نمیتونه بکنه، این ملک داره زنش فدکه. کارگره فدک رو بیرون کرد. خبر رسید به گوش امیرالمومنین، امیرالمومنین اومد تو مسجد، یک محاجه کرد با ابوبکر. ابوبکر به عمر گفت اگه یک دفعه دیگه بیاد علی تو مسجد ایجور با صراحت با ما محاجه کنه، حرفاشو بدند، مردم به سر ما میشوین، بیا بیچارش کنیم. عمر گفت که کاری نداره، میخوای از دست علی خلاص شی؟ گفت آره. گفت راهش اینه علی رو بکشیم. به جان شما ای بی غیرتا، حاضر شدن برای ریاستشون سر علی ببرن. این ریاست چقدر به دهن ایلا مذهبا مزده داشت و مزده کرد. بله سر علی ببریم. ابوبکر گفت حالا تو هم اگه تصمیم بگیری سر علی رو ببری، مردی که بره تو میدون علی بکشه کیه؟ علی با دو تا انگشتش در قلعه خیبر میکنه. علی شمشیرشو وقتی میکشه تو میدون میفته 90,000 نفر لشکر فرار میکنه. کدوم مردی میتونه بره جلوش سرشو ببره؟ خب نقشیشو میکشیم. اما او آدم بیباک و جرعتدار و تو میدون علی برو هست مدینه. گفت کیه؟ گفت خالد ابن ولید لعنت الله. یک آدم چاقوکش دریده بی حیای لات عجیب و غریبی، اهل شراب و عرق. خب اینا دوروبریاشون اینان دیگه، علی نیستن که دوروبریشون سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، یک مش آدمای مذهبی با وزنه باشه. گفتن خب حالا میفرستیم دنبال خالد ابن ولید. ابوبکر فرستاد دنبال خالد ابن ولید، آوردنش. گفت آقای خالد ابن ولید. گفت بله. گفت تو چرا با ما کنار نمیای؟ گفت خلیفه ابوبکر، برای که تو با ما کنار نمیای. گفت من کنار نمیام. گفت بله. گفت چی کارت کنم؟ گفت ما را اگه قاضی خوشحال کنی پولمون بده. گفت خیلی خوب، اینکه عزایی نداره، خزینه دار، در وا کن. در بیت المال رو وا کردن، این مردی که عرق‌خور رو راه دادن تو بیت المال، گفتن هر چی میخوای برده برو. علی نمیکنه این کارو، لذا اینا باهاش نمیزدن. آقا آمد در میان مخزن بیت المال 4 کیسه بزرگ طلا برداشتن، دینارا را آمدن بیرون، برد تو خونش، مردگی خالی کرد. بعد برگشت به ابوبکر، گفت حالا دیگه ما از تو راضی شدیم. گفت ما راضی شدی؟ گفت بله. گفت حالا یه کاری بکن ما هم از تو راضی بشیم. گفت ابوبکر هر کار دیگه از حالا به بعد به من رجوع کنی برات میکنم، ولو کشتن علی باشه. گفت خب ما همین رو میخواییم، چیز دیگه نمیخواییم. گفت خب نقشه چیه؟ نقشه رو بدید من برم تو میدون. اینا فکراشو کرده بودن، دیدن هیچ جا حریف علی نمیشن جز اینجوری. گفت آقای خالد ابن ولید. گفت بله. گفت تو که نمتونی بری جلو و علی وایسی. گفت خب چیکار کنیم ما؟ گفت هر وقت علی بشی بچه بشی حواظت به من باشه، هر وقت علی مشغول نمازه شما میتونی تو نماز از بینش ببری. راست میگه، جای دیگه حریف علی نمیشن مگه تو نماز. خب بسم الله تو نماز که لا اله الا الله. گفتن فردا صبح علی میاد مسجد، پناه بر خدا. آقا خبریه؟ آدم نهیدی شما؟ خب یه خورده حالش هم خورده خوابیده دیگه، هی اینجوری کردن نداره. من برای دیوار که حرف نمیزنم بابا. خب دیگه چی میگم؟ خوی بنده خدا یه خورده حالش هم خورده خوابیده اینجا. یه صلوات بلند بفرست. خب خاک به سر دنیا. کار به جایی رسید، کار به جایی رسید، علی برای حفظ جانش باید بیاد مسجد پشت سر ابوبکر نماز بخونه، اگه نیای میکشیمه. امیرالمومنین میومد مسجد برای که اسلام هنوز ریشه ندونده، وقت گرامیز شدن من با این مرتکه نیست. با صبرم، با حوصله‌ام، با بردباریم، با خانه‌نشینیم باید عمقی بدم به این درخت اسلام و ریشه‌ای بدم. طوری نیست، 4 روز سختی میکشیم اما اسلام رنج نبره. آیون عزیز میامد مسجد، امام صادق میگم جد ما علی با ابوبکر اقتدا میکرد، خم و راستشو با او میشد، نماز خودشو میخوند. در بعضی از روایات داره امیرالمومنین نماز چه عاده میکرد. الان ایه حالین هر کدومش بود، وظیفه‌شو بهتر از من و تو میدونست. امیرالمومنین علیه السلام میاد مسجد، خالد ابن ولید فردا صبح برو بشین پهلو، رکعت اول نه، رکعت دومم نه، تشهدا. وقتی من مشغول تشهد شدم گفتم تشهد من خوندم، گفتم اللهم صل على محمد و آل محمد، السلام عليك ايها النبي و رحمت الله و برکاته. خواستم بگم السلام علینا، تو شمشیر رو بکش تو نماز سر علی رو بزن که جای دیگه حریفش نمیشی. گفت چشم. زن ابوبکر اسمش اسماء بنت امیس از شیعه هاست، زنه کنیدش رو برستاد خونه آقا، گفت آقا فرد صبح مسجد نیا، میخوان بکشنید. امیر المومنین فرمود من فرد صبح مسجد میام، خدام حافظ منه، هیچ کس هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فردا صبح امیر المومنین اومد مسجد، آقا خالد ابن ولید هم داره تو شبستون مسجد قدم میزنه ببینه علی کجا میشینه. یه وقتی نشست تو صف جماعت، اونم نشست پهلوش، رکعت اول نماز رو خوندن، رکعت دوم تشهد هم خوندن، رفتن تو سلام. ابوبکر گفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، تا دستشو برد خالد به قبضه شمشیر که او بگه السلام علینا، کارشو بکنه، دید ابوبکر نمیگه السلام علینا. ابوبکر رفت تو فکر، گفت اگه ما بگیم السلام علینا، خالد شمشیر رو بکشه بخواد گردن علی بزنه، امیر المؤمنین زرنگ چابک فوری دستشو بگیره، بگه مرتی که میخواستی چیکار بکنی؟ بگه میخواستم گردن تو بزنم. بگه کی گفته بودی کارو بکنی؟ بگه این پیش نماز ابوبکر گفته بود، اون وقت علی به چسبه به من چی خاک به سرم بکنم؟ تو نماز رفته تو این فکرها، ببین چه نماز با خضوع و خشوع و با توجهی ها. خب حالا دیگه آقا هی بگه السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته، باز جرأت نداره بگه السلام علینا، دوباره برمیگردونه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. یه دفعه فکراشو کرد و دلشو یه دل کرد و گفت یا خالد ابن ولید لا تفعل ما امرتک به، او کاری که بهت گفتم بکنی نکن. السلام علینا و علی عباده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیر المومنین روشو برگردون، گفت خالد ابوبکر بهت گفته بود چیکار بکنی که گفت نکن؟ ابوبکر یه خمش کرد، گفت نمیشه من باید بگم. رو خب بگو. گفت آقا گفته بود تو رو بکشم. گفت تو؟ گفت بله. منو؟ گفت بله. گفت تو رأی چی بود؟ گفت اگه نگفته بود نکشی میکشتم. گفت منو میکشتی؟ گفت بله. شاه ولایت دیدی 5 تا انگوش زیادشه، 2 تا انگوش بسشه، با 2 تا انگوش اینجاشو گره، اینجاشا یک فشار داد اینجوری شد. امیرالمومنین قربونش بشم، 2 تا انگوش اینجاشو یارو داشت میره، رنگش شد سیاه مثل قیر. آقا یک وقت ابوبکر نگاه به عمر کرد، گفت عمر، گفت ها، گفت به داد برس الان علی خالدو میکشه. گفت ولش کو بده بکشه. پیغمبر میگه رفیق منافق نگیر، نیمرا ولد میکنه. رفیق دینیش خوبه، هر چی گرفتارتر بشی بیشتر رفاقت رو حفظ میکنه. رفیق دینی توجه کن. اما این نامردان راشو بلد بودن، یه دفعه در مسجد ابن عباس اومد تو، ابوبکر دوید جلو گفت آقای ابن عباس، گفت بله، گفت دستم به دامنت، گفت چیه؟ گفت خالد ابن ولید شمشیر دست ماست، الان علی میکشدش. گفت من الان درستش میکنم. آمد جلو صدا داد علی جان. گفت بله. گفت تو رو به صاحب این قبر رسول الله، اینو ولش کن. تا گفت به صاحب این قبر رسول الله ولش کن، عشق دور چشمان علی حلقه زد. فرمود چی کار کنم که منو به حق حبیبم رسول الله قسم دادی و دست دادش برداد؟ خلاصه یه روز دیگه امیر المؤمنین آمد تو مسجد، باز محاجه کرد درباره فتح، قوغا کرد علی درباره امیر فتح. ابوبکر گفت اگر بر من ثابت بشه که فدک مال فاطمه است بهش میدم. گفت مال فاطمه بوده؟ مال فاطمه بوده. من امشب میخوام یه دادگاهی تشکیل بدم تو این منبر برای ابوبکر، محکومش کنین. شما هم شاهد عادل، تو را خدا منصفانه قضاوت کنین. نه طرف علی رو بگیرید نه طرف عمر رو، حقایق رو من میخوام بگم، شما خودتون بگید حق با کی بوده. شما نثار روح مقدس بی بی فاطمه هر چی صدا دارید صلوات بفرستید. به 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 به، انشاءالله این صداهاتون همیشه در خونه دین بلند باشه. پسرش امام زمان، امشب حوائج شما مردم فاطمه دوست و برآورد، دوم صلواتو بلندتر بفرستید. خدا در دنیا و آخرت خودتون و زن و بچهاتون و یک آن از زهرا جدا نکنه، سوم صلواتم بلندتر بفرستید. سوال خوب گوش کنید. من 10 خونه دارم، مثل میگم، 10 خونه ندارم. یک فردا نرید بگید حاج کافی خودش گفت 10 خونه دارم، از شما مردم هر چی بگید برمیاد. آره مثل میزنم. من فرض کنید 10 خونه دارم، یکیشو امشب میبخشم به یکی از بچه ها. وقتی بخشیدم آخر شب سکته میکنم میمیرم. وقتی من مردم چند تا خونه از من ارث میمونه برای بچه ها؟ چی؟ آفرین. من 10 تا خونه داشتم، چرا 9 تا خونه ارث مون؟ برای که یکیشو در زمان حیاتم من به یکی از بچه هام بخشیدم. این دیگه از ملک من خارج شد تا زنده بودم، مال من نبود که ارث بمونه برای بچه ها. درست؟ اینو داشته با. ابوبکر یه حدیث ساخت جنگ، گفت نحن معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقه. ابوبکر میگه پیغمبر گفت ما جماعت انبیا ارث از خودمون نمیذاریم، هرچی از ما بمونه مال همه مسلموناست، پس فدکم مال همه مسلموناست، مال فاطمه نیست، یا الله بخوری. گوش دادیم؟ این حدیث رو ساخت که فدکو بخوره. من معکوبش میکنم با 2-3 تا راه. اولا میگم آقای ابوبکر، شما گفتی پیغمبر گفته که ما ترکناه و صدقه، هرچی از ما بمونه صدقه است و ما انبیا ارث نمیداریم. این حدیث رو فقط شما نقل کردی. گوش کن آقا فاطمه، این حدیث رو فقط شما نقل کردی. خبر واحدم خود علمای سنی ها میان حجت دی. اگه یک نفر از پیغمبر نقل کنه یه مطلبی را قبول نمی کنن. چون خبر واحده، خبر واحد حجت نیست. این یک، پس محکوم. دوم میگم پیغمبر اکرم چی گفته؟ تو میگی گفته نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما پیغمبرا ارث از خودمون نمیذاریم. میگم خود اهل بیت گفتن اگر یه حدیثی از طرف ما رسید اول عرضه بدارید به قرآن، اگر برخلاف قرآن بود فضربوه علی الجدار، بذاریدش به سینه دیوار، قبول نکنید. و این حدیث رو اولا شما نقل کردی، هیچ که دیگه نشیده پیغمبر در گوشت گفت، چرا به دیگران نگفت؟ حالا پیغمبرم گفته این برخلاف قرآنه، چون برخلاف قرآن ما قبول نداریم. چطور؟ به جهت قرآن میگه پیغمبرها از پیغمبرها ارث میبرن. کجا میگه؟ و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. چطور پیغمبرها ارث نمیبره کسی ازشون؟ اینم دو رأی محکومیت. مطلب سوم که رسواد میکنم با این بیان چیه؟ آی ابی بکر دوستا بیان تا منبر، طرفدارای ابی بکر بیان رسواییشو بشنوید. با این منبرا بیچاره میکنیم انشاءالله هرچه ابی بکر و عمر و هرچه ابی بکر دوست و عمر دوسته. مگه ما مردیم؟ ما طرفدارای امیرالمومنینیم با منطق با دلیل. آی خدا ریشه عمر رو بکن، آی خدا ریشه ابی بکر دوست دارم بکن. گوش کن ببین چی می... خدا هم با ماست. ما اگه دنبال ابی بکر بودیم خدا ولمون میکرد، اما چون با علی هستیم و خدا دست از علی و طرفداراش بر نمیداره. اینو شما بگم خدا ما رو ول نمیکنه عمریار بگیره. این مطلب رو داشته باش. آقای عزیز بازم ما ابی بکر رو محکومش میکنیم با چه بیانی؟ میگم آقای ابی بکر میگه بله. میگم پیغمبر گفته ما انبیا ارث از خودمون نمیذاریم. دلم میخواد خوب توجه کنی تا کیف کنی چه کار داریم میکنیم ابی بکر رو. پیغمبر گفته ما انبیا ارث نمیداریم. این حدیث رو تو نساختی، مال پیغمبره، خوبه. این حدیث مخالف با قرآنم نیست، خوبه. باز محکومی. چرا؟ به جهتی که پیغمبر گفته ما انبیا ارث نمیداریم. فدک ارث نبود که، فدک و زمان پیغمبر، پیغمبر به فاطمه بخشی. فدک مال پیغمبر نبود بمیره که ارثش بمونه، مثل ده تا خونه و نه تا خونه شد. گوش دادی چی بهت گفتم؟ فدک رو پیغمبر تا زنده بود بخشید به فاطمه زهرا، بعدش هم مرد. خب این ارثی؟ پیغمبر مال خودش رو بخشیده بود. و آت ذل قربا حقه. اینم بس ابیبک محکوم بل قاسبه. آیون عزیز حاضر شد که اگه برای ثابت بشه فدک مال حضرت زهراست پس بده. یه رو فاطمه زهرا خودش اومد پیش ابیبکر گفت فدک منو برگردون. گفت فدک مال تو نیست. گفت فدک مال من بوده، بابام به من بخشیده، تو حق نداشتی کارگراشو بیرون کردی. صدا داد اگه تو شاهد بیاری شهادت بده که بابات به تو بخشیده، من فدکو بهت میدم. بی بی فاطمه زهرا اومد امیر المؤمنین و با امام حسن و امام حسین آورد، گفت اینا شهادت میدن. ابیبکر گفت شهادت علی قبول نی، شهادت امام حسن و امام حسین قبول نی، چون اینا زینف ان و شهادت زینف در دادگاه پذیرفته نمی شود. برو یک کسی بیار که نفعی نبره از این. بی بی فاطمه زهرا اومد ام ایمن آورد. آی چقدر خوب آدم زرنگ باشه، متدینا زرنگ باشین و فهمیده تا دست و پای دشمنان اسلام و قرآن رو به هم ببیتونید بریدید کنار. یک زن اینقدر فهمیده، اینقدر زرنگ. ام ایمن اومد، کلاس دین آدم رو زرنگ میپرورونه. ام ایمن اومد پیش ابیبکر. ابیبکر گفت خانم شما اومدی شهادت بدی که فدک مال زهراست؟ گفت من اول دو تا سوال ازت میکنم بعد حرفامو میزنم. آی کت و کول ابیبکر رو بست با زرنگیش. چه سوالی کرد؟ گفت ابیبکر اولا ازت میپرسم بگو ببینم، خودت با این دو تا گوشات از پیغمبر شنیدی که پیغمبر گفته باشه ام ایمن زنی از زنای بهش؟ گفت بله. گفت از کسی نشنیده باشی یا خودت از پیغمبر شنیده باشی؟ گفت من با این دوتا گوشام شنیدم پیغمبر گفت ام ایمن یه زنی از زنای بهش. گفت یه سال. سال دوم ابیبکر، زنی که پیغمبر بگه ای اهل بهشته، ای دروغم میگه؟ گفت نه. گفت دروغ نمیگه؟ گفت نه. گفت پس حالا شهادت میدم فدک مال زهرا. دست و پای ابیبکر رو بست. یه چاره ای نداره، خودش اقرار کرده زنی از زنای بهش. خودش اقرار کرده زنی که بهش میره دروغ نمیگه، اونم میگه پس شهادت میدم فدک مال زهراست. مجبور شد قواله فدک و حبیبک نوشت، داد به حضرت زهرا، گفت بگیرید برید دیگه نگم بعدش چه شد. بگم کافی شب وفات فاطمه، امشب نگی کی میخوای بگی؟ امشب اینا ننالن کی میخوان بنالن؟ امشب شیعه ها نسوزن کی میخوان بسوزن؟ آی خدا، قواله فدک رو گرفت. بیبی میامد خونه، تو را عمر بهش رسید، صدا زد فاطمه کجا بودی؟ فرمود رفتیم پیش ابوبکر. ثابت شد برش قواله فدک رو نوشت، داد به من، گفت ببینم. قواله فدک رو گرفت، گفت بد کرده ابوبکر نوشته قواله به تو داده، آب دهن انداخت روش، توف کرد روش، بعدم کاغذ رو پاره کرد ریخ کنم. کاغذ رو پاره کرد، بیبی فاطمه نفرینش کرد، گفت خدا شکم تو پاره کنه، همین طوری که نامه منو پاره کردی. بعد 10 سال نفرین فاطمه مستجاب، که همین بابا شجاع الدین شما کاشیا ابو لؤلؤ شکم عمر رو پاره کرد. گوش بدید، گفت خدا شکم تو پاره کنه، همین طوری که نامه منو پاره کردی. آخ بمیرم. سیدا بی خود شما امشب اومدیم، بچه های فاطمه بی خود شما امشب اومدیم، کاش که نمی ایمدین تو این مجلس. من میخواستم این روزم رو بخونم، این حرفم رو بزنم، نمیدونم جلو به شما بچه های فاطمه چی کار کنم. بگم من روزم رو امشب میخوام به صورت یه سوال بخونم، اونم سوالم رو از همه تون نمی کنم، از این جوونا نه، نمیدونن قصه چیه، از این مردایی که چند سال زن گرفتم از این آیون میپرسم. میگم برادری که چند سال شما زن گرفتید، این چند سالی که زن گرفتید هیچ وقت شده شما برین تو خانه توی اتاق خلوت باشید زنتون از شما روشو بگیره؟ زن که از شوهر رو نمیگیره که، زن ها از شوهراتون تو اتاق خلوت رو میگیرید؟ نه، معنا نداره. از نامحرم آدم رو میگیره، نه از محرم و شوهره. بمیرم علی میان خانه بود، یه وقت فاطمش اومد دید زهرا روشو گرفتم، صدا زد زهرا جون چرا ناراحتی پریشانی؟ شب وفاتی بیبی فاطمه میخوام این چراغاتون رو از همین اول روزم خاموش کنید شماها. وای صدا زد واد من جان چرا رو تو گرفتی؟ ای خدا علی نگاه گردید، چشمای زهرا قرمز شده. به 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 به، امشب شب وفات بی بیم، دید چشمای زهرا قرمز شده، صدا زد زهرا جان جلو بیا جلو من، فاطمه جان چرا ناراحتی؟ دلم میگاد تا 5 دقیقه ها این زنا زیر این چادرا سینه بزنن و گریه کنن، این برادران دستاشون خدمت کنه. تو را خدا گوش کو بگم، صدا زد فاطمه جان چرا ناراحتی؟ گوش کو بگم، بمیرم صدا زد علی عمر کتکم زد، آی عمر گدگم زد، عمر گدگم زد، یا زهرا یا زهرا، بشگردان دست گو بزد به دو سیلی، فعلو یدن
میگن 40 ساله 50 ساله 60 ساله آی فقط مادر شما 18 سالگی جون داد، فقط مادر شما 18 سالگی جوان مرگ جون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ببینم یه شبی جمعیت مدینه پشت دیوار بقی دور هم دیگه نشستین، همه دارین وادمه وادمه میکنین. امشب سعی کنید برای زهرا گریه کنید. یبن الحسن امام زمان، آجان هر جای دنیا هستی، تو را به جان مادر زهرا امشب بیای سری به ما بزن. ای خبری از مجلس فاطمیه کاشون بگیر قربونت بشم. ای مردم به یاد مادرت جمع شدن، ای صاحب عزا، ای صاحب مصیبه. یا الله یا الله یا الله. بگذار امشب مجسم کنم جلو چشمت ببینی چه خبره. ای خدا علی آمد امشب تو صحن خانه، یک مغتسل درست کرد بدن زهرا شاور رو مغتسل خواب. ای به اسما میگه آب بریز، خودش بدن فاطمه رو گوز میده. ای خواهرا ای چار تو بچه های بی مادرم ایزدادن، دارن مادر مادر میگونه. یاده را علی بدن فاطمه شو قوز داد، بدن فاطمه شو گون کرد. همین که خواست بنهای کفن رو ببنده بمیرم، یه وقت نگاه کردیدی بچه ها مثل مرغ سر کنده دارن برو بال میزنه. یه وقت صدا زد حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، ای زینبم بیا، بیان یه دفعه دیگه مادر دلو ببینی. یا الله یا الله. صبر از این دلا بردار امشب. خدا بگم این مردم امشب عزاداری کنه. امیر المومنی میگه تو رو خدا گوش کن بگم این کلمه رو، بعد همه بلند بلند گریه کنید. امیرالمومنین میگه به خدا قسم تا گفتم بچه ها بیان یه دفعه دیگه مادرتون رو ببینید، یه وقت دیدم زهرا بغلش رو واگرد، آی حسینش رو تو بغل گرفت. امشب موقعیم عزاداری کنیم، خوب گوش کنید شعری که میخونم همه یاد بگیرید. مادر دو جهان فاطمه جان، دل به تو بستیم، محبان تو هستیم. گوش کن آقا جان، خوب گوش کن. مادر دو جهان فاطمه جان، دل
من نوحه خون فاطمه. زهرا جان، زهرا جان، از در خونت جوابم نکن. فاطمه جان، به فرزند ارزندت مهدی قرآن بگو جوابم نکن.
یه دفعه دیگه میخوام شعر رو بخونم، خواهش میکنم همه گوش کنید. رفقای تو میدونگاه هم یاد بگیرن، همه با هم بلند جواب بدید.
ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بزدیم، محبان تو هستیم.
گوش کن آجو،
نظر کن زنایت به فردای قیامت،
همه
نظر کن زنایت به فردای قیامت.
امام زمان دنیا دون نره.
اللهم صل
صل على محمد و آل محمد چراغاتونو روشن کن. به عبد الحسن و الحسین یا الله پروردگارا ما را بیام، والدین ما را بیام، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت کن، مرزای ما را لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما را ختم به خیر کن، ایمان و دین ما را حفظ کن. خدای طرفداران امام زمان و شیعه های امام زمان را زیاد کن، دشمنان امام زمان و دشمنان شیعه های امام زمان را نابود کن. و اجل اللهم فی